بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز درود. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت اگر دولت‌های غربی بخواهند با تهدید و زور رفتار کنند، ملت و مسئولان ایران از همه ظرفیت‌های خود برای ضربه زدن به دشمنان استفاده خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای که در مشهد سخن می‌گفت، با تأکید بر قانونی بودن برنامه اتمی ایران تهدید کرد اگر از شورای امنیت استفاده ابزاری شده و بیقانونی شود، ایران هم بیقانونی خواهد کرد. علی خامنه‌ای به نویسندگان و صاحب نظران ایران هشدار داد امروز هر کس مردم را به مسئولان و نظام آینده بی‌اعتماد کند و به اختلافات دامن زند به دشمن کمک کرده است. این در حالی است که اعضای دائم شورای امنیت و آلمان بر سر تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند. سپاهان ایران با پیروزی 1-0 بر الشباب عربستان در ریاض با 6 امتیاز پیشگام گروه چهارم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شد. سپاهان پیشتر در نخستین دیدار خود در چارچوب این مسابقات با نتیجه 2-1 الاتحاد سوریه را شکست داده بود. گفتگوهای 6 جانبه در زمینه برنامه اتمی کره شمالی در پکن روز چهارشنبه نیز همچنان متوقف باقی ماند. دولت کره شمالی خواستار دریافت 25 میلیون دلار پول مسدود شده توسط بانک ماکاوست و این امر مانع ادامه گفتگوها شده است. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در این مذاکرات روز چهارشنبه گفت هنوز انتقال پول از بانک ماکاو تکمیل نشده است و نماینده کره شمالی روشن کرده است تا زمانی که تمامی پول منتقل نشود از ادامه گفتگوها خودداری خواهد کرد. اتحادیه کارگری اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری‌های اسرائیل اعلام اعتصاب کرد. این اعتصاب پس از شکست آخرین گفتگوهای مقامات دولتی اسرائیل با اتحادیه کارگری بود. اتحادیه کارگری میگوید اعتصابات زمانی که کارگران تمامی حقوق عقب افتادهشان را دریافت نکنند ادامه خواهد یافت. و روز چهارشنبه شبه نظامیان سومالی با نیروهای اتیوپی در جنوب موگادیشو درگیر شدند. در پی این درگیری‌ها 11 نفر شامل 6 سرباز کشته شدند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نوروز در پارلمان اونتاریو، کنفرانس بررسی مسائل ایران در سنای آمریکا، کارنامه سال گذشته جمهوری اسلامی در گفتگوی با اکبر عطری، حمله تروریستی به دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در گزارش نیما تمدن از اربیل و گزارش های دیگر. برای اولین بار در تاریخ مهاجرت ایرانیان به کانادا، پارلمان اونتاریو میزبان گروه بزرگی از ایرانیان بود که در آستانه سال نو ایرانی در جشن بزرگی نوروز را با آداب و رسوم سنتی ایرانی جشن گرفتند. این جشن به دعوت وزیر مهاجرت و شهروندی اونتاریو و به ابتکار گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو برگزار شد و برخی از چهره‌های سرشناس جامعه ایرانی مقیم تورنتو با شرح تاریخچه نوروز و آداب و رسوم سنتی ایرانی از سیاستمداران کانادا خواستند تا از موضع‌گیری افراطی در برابر ایران بپرهیزند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
پارلمان آنتاریو در اولین روز بهار در جشن بزرگی که به ابتکار گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو و دعوت وزیر مهاجرت و شهروندی این استان انجام شده بود، فرا رسیدن نوروز و سال نو ایرانیان را جشن گرفتند. در این جشن که همراه با آداب و رسوم سنتی، سفره هفت‌سین و اجرای موسیقی زنده ایرانی با حضور نخست وزیر اول آنتاریو، وزیر مهاجرت و شهروندی و ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان برگزار شد، جمع کثیری از اقشار مختلف جامعه ایرانیان مقیم این استان نوروز را جشن گرفتند. مایکل وزیر مهاجرت و شهروندی آنتاریو در گفتگوی با رادیو فردا با تبریک نوروز به ایرانیان از موفقیت‌های چشمگیر جامعه ایرانیان مقیم کانادا قدردانی کرد.
نوروز مبارک. We are so fortunate in Ontario to have so many Canadians of Persian origin that made Ontario home.
دیوید زمر نماینده پارلمان آنتاریو نیز با تبریک نوروزی خود به رادیو فردا گفت ایرانیان مقیم آنتاریو از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خدمات ارزنده‌ای به شکوفایی این استان کردند.
This is David Zimmer and I want to say to all of the Iranians in the Greater Toronto Area, Happy Nowruz. Iranians make a huge contribution culturally, politically, socially, economically to our community.
برگزاری جشن نوروزی با آداب و رسوم سنتی ایرانی در پارلمان آنتاریو به سیاستمداران لیبرال این استان فرصتی داد تا به دولت محافظه‌کار هشدار دهند فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و موضع‌گیری افراطی، قدرشناس فرهنگ غنی و خدمات ارزنده جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا باشند. مریم اقوامی، ترانتو.
همکنون کنفرانسی با عنوان بررسی مسائل ایران در سنای آمریکا در جریان است. تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران مسائل ایران در این کنفرانس شرکت دارند. محمد جواد ظریف، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز از طریق ماهواره در این کنفرانس شرکت کرده است. مهتاب فرید از سنای آمریکا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف، سفیر ایران در سازمان ملل متحد در کنفرانسی در سنای آمریکا از طریق ساتلایت روز چهارشنبه به دعوت سینک تنک رند صحبت کرد. بنا به گزارش ها روادید ورود برای آقای ظریف به واشنگتن داده نشده بود، به خاطر همین او از طریق ساتلایت صحبت میکرد. آقای ظریف در سخنرانیش و در جلسه پرسش و پاسخ بارها تکرار کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و حتی اگر ایران غنی‌سازی را متوقف کند هیچ سودی نخواهد داشت. آقای ظریف گفت فعالیت های اتمی ایران در جهت مقاصد سلجوقیانه حق ایران است و راه حل متوقف کردن غنی‌سازی حتی برای چند ماه مشکلی را حل نمی کند. آقای ظریف اشاره کرد به جلسه بغداد که در آن اخیراً ایالات متحده و ایران در مورد ثبات عراق صحبت کردند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت این ملاقات مثبتی بود و ایران خواستار آن است که نقش سازنده‌ای در منطقه بازی کند. یکی از خبرنگاران از آقای ظریف سوال کرد همونطوری که شما میگویید انرژی اتمی حق مردم ایران است، مردم ایران هم باید حق گرد همایی یا تظاهرات در خیابانها را هم داشته باشند. چرا وقتی که معلمان و یا زنان در خیابانها برای گرفتن حق خود جمع میشوند دستگیر میشوند؟ آقای ظریف گفت همین که شما میبینید مردم حق شرکت در گرد همایی را دارند این خود یک آزادی است. و دستگیری آنها شما نگاه کنید در آمریکا هم مثلا در مقابل کاخ سفید یا در مقابل کنگره بعضی ها برای شرکت در گرد همایی دستگیر می شوند. هر کشور قوانین خود را دارد که مردم باید آن قوانین را رعایت کنند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد با وجود اینکه از گروه سازمان مجاهدین خلق نام نبرد اما اشاره کرد به این گروه که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان گروه تروریستی نام برده شدند. اما این گروه حق دارند دائما در ساختمان‌های کنگره کنفرانس برگزار کنند و به طور راحت در کنگره رفت و آمد کنند، اما من اجازه ندارم به این ساختمان بیایم. این جلسه هنوز ادامه دارد و قرار است تا ساعتی دیگر نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی سخنرانی کند. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. روسیه این گزارش را تکذیب کرده است که در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی با درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، مسکو فرستادن سوخ به نیروگاه اتمی بوشهر را متوقف می‌کند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که روسیه به ایران اطلاع داده است که اگر تهران به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتنایی کند، ارسال سوخت به نیروگاه اتمی بوشهر را متوقف خواهد کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی، آمریکایی و ایرانی نوشته بود که ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، هفته گذشته در مسکو این مسئله را عنوان کرده است. دیپلمات‌های روسیه به شدت این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کردند. ویتالی چارکین، سفیر مسکو در سازمان ملل متحد، در خارج از دفتر کار شورای امنیت سازمان ملل متحد خطاب به خبرنگاران گزارش نیویورک تایمز را دروغ خواند. او گفت از نظر روسیه اختلاف مالی میان تهران و مسکو بر سر مبلغی که ایران باید به روسیه برای کار در نیروگاه بوشهر پرداخت کند هیچ ارتباطی با قطعنامه 1737 و تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر گذشته علیه ایران اعمال کرد ندارد.
I can tell you that the report is not accurate, that there has have been no Russian ultimatum.
من می‌توانم به شما بگویم که این گزارش دقیق نیست. روسیه هیچ گونه اولتیماتومی به ایران نداده است و ما به طرح نیروگاه بوشهر در خارج از چارچوب قطعنامه 1737 نگاه می‌کنیم.
Project is something which is outside of the scope of resolution 1737.
بنا به گزارش ها مقام های بلندپایه ایران نیز گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کردند، اما هر دو طرف ایران و روسیه این مسئله را تایید می کنند که میان تهران و مسکو بر سر طرح نیروگاه اتمی بوشهر از نظر مالی اختلاف وجود دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه در حال خارج کردن متخصصان خود از بوشهر است، زیرا ایران مبلغی را که باید به خاطر کار آنها در بوشهر پرداخت کند نپرداخته است. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران روسیه را شریک غیرقابل اطمینانی خوانده و مسکو را متهم می‌کند که تکمیل این طرح رو به اتمام را به تعویق انداخته است. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد این مسئله را تایید کرد که مسکو از پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران مبنی بر افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. پیشنویس قطعنامه جدید مورد تصویب 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان قرار گرفته و قرار است 15 عضو شورای امنیت در هفته آینده در مورد آن به گفتگو بنشینند. آفریقای جنوبی که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، خواهان کاهش تحریم‌های پیشنهادی 5 قدرت بزرگ جهان و نیز به تعویق انداختن رأی‌گیری در مورد قطعنامه جدید علیه ایران شده است. اما آلهاندرو وولف، جانشین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه قصد دارند هر چه زودتر در مورد پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران رأی‌گیری کنند.
We have a very good draft resolution text that builds on the 1737 framework.
متن پیشنویس قطعنامه‌ای که بر پایه و چهارچوب قطعنامه 1737 تهیه شده بسیار خوب است. این قطعنامه با توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت و سایر اعضای شورا همخوانی دارد. برخی هنوز نظرها و نیز پرسش‌هایی در مورد قطعنامه دارند. ما به آنها گوش می‌کنیم و امیدواریم این قطعنامه در هفته جاری تصویب شود.
Some questions and additional ideas, we will hear them out and look forward to getting this resolution adopted this week.
گفتنی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درخواست کرده است که پیش از رأی‌گیری در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در جلسه شورا سخنرانی کند.
روسیه گزارش‌های پیشین مبنی بر آنکه در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی با خواست شورای امنیت مسکو ارسال سوخت به نیروگاه اتمی بوشهر را متوقف خواهد کرد را تکذیب کرده است. گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید. سال 1385 را پشت سر گذاشتیم. در حالی که جنبش‌های جامعه مدنی ایران بیش از هر زمان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردند و فعالان جنبش زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران و قومیت‌ها یا در زندان بودند و یا زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی که بر آنها اعمال می‌شد قرار داشتند. در گفتگو با اکبر عطری، فعال پیشین جنبش دانشجویی و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، درباره کارنامه سال گذشته جمهوری اسلامی در امر حقوق بشر و چشمانداز جنبش مدنی ایران پرسیده ایم. اکبر عطری:
ضمن تبریک سال نو خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. سال گذشته سال به طور کلی تلخی بوده برای وضعیت حقوق بشر در ایران. ما شاهد اعدام‌های مکرر، سنگسار، هرچند که در بعضی از مواقع با کمپین‌هایی که توسط فعالین جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی صورت گرفت، حکم سنگسار اونها تعلیق شد. این وضعیت کماف سابق تداوم داره. حمله به تجمعات زنان، سرکوب خشونت آمیز آنها توسط زنان چماق به دست برای اولین بار در سال گذشته اتفاق افتاد. بازداشت‌های مکرر زنان و احضارهای مکرر آنها، شاید بشه گفت که دردناکترین آنها در جان باختن اکبر محمدی و تعداد دیگری از زندانیان عقیدتی در داخل زندان بود و بازداشت‌های بدون دلیل نظیر افراد نظیر کیوان انصاری، کیوان رفیعی، درخشندی جهاندار و خیلی از فعالین جامعه مدنی که متاسفانه در سال جدید هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند. تلخ‌ترین، شاید جدی‌ترین برخوردها با جامعه دانشگاهی بوده. بیش از 300 نفر کمیته انضباطی حکم خوردند. بالای 57 نشریه توقیف شدند. 35 تشکل دانشجویی یا کانون علمی تعلیق یا منحل شدند. 17 نفر از دانشجویان در مقاطع بالا از ادامه تحصیل محروم شدند. تعداد زیادی از اساتید را به بهانه بازنشستگی، خاطر تفاوت فکری و عقیدتی و تن ندادن آنها به کادر جدید وزارت علوم از دانشگاه تصفیه حساب شدند. کارگران که برای شرایط کاری بهتر و گرفتن حقوق بیشتر دنبال تشکیل سندیکای برای خودشون بودند، باشون برخورد شد و تعدادی از آنها از کارشون اخراج شدند. قومیت‌های متأسفانه به بهانه‌های مختلف سرکوب شدند و تعدادی زیادی از فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنها بازداشت شدند و هنوز هم در بازداشت به سر میبرند. مطبوعات و سایت های خبری توقیف شده یا توسط وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی فیلتر شدند. اخیراً هم شاهد بودیم که معلمان دچار حمله گروه های فشار و در اسیر انتظامی قرار گرفت، سرکوب شدند. در بعد بین المللی هم ما شاهد بودیم که سازمان های مختلف حقوق بشری جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مکرر حقوق بشر محکوم کردند و تنزترین و تلخترین آن هم اعزام آقای سعید مرتضوی به عنوان نماینده ایران در افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که مورد اعتراض همه مدافعین حقوق بشر در خارج از کشور قرار گرفت.
اکبر عطری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، در گفتگوی با امیر آرمین در رابطه با کارنامه سال گذشته جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می گفت. اما رضا براهنی، نویسنده سرشناس مقیم کانادا، طی پیامی درباره نوروز خواهان حمایت از فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه شده است.
ضمن تبریک به همه مردم ایران، عید بزرگ باستانی کشورمون رو، به همه مخصوصا کسانی که در زندان ها هستند، نویسندگان زندانی ایران، نویسندگانی که در تهدید اسیر شدن و به بازداشتگاه کشونده شدن هستند، به همه زنها که با اجتماعات خیلی شریف و شجاعانه خودشون نشون میدن که میخوان، به اونا تبریک عرض میکنم. مخصوصا به نویسندگان و دوستانم در کانون نویسندگان ایران و بقیه کانونهای آزادی خواهی و دموکراسی خواهی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که عمر ماها قد بده تا اینکه باز هم خودمون رو بین مردم کشور خودمون ببینیم.
رضا براهنی بود، نویسنده مقیم کانادا. سال 1385 برای هنر موسیقی ایران سال خوبی نبود. در گذشته هنرمندان بزرگ و خوانندگان و از جمله استاد یاحقی از جمله ضایعه‌های بزرگ این سال بود. شهرام ممتحن، رئیس انجمن موسیقی فارس، در گفتگو با امیر آرمین ضایعه های موسیقی ایران در سال 1385 را برمی شمارد. توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم.
متاسفانه ما در سال 85 اساتید برجسته‌ای رو از دست دادیم. فقدان استاد علی تجویدی که در ابتدای امسال اتفاق افتاد و در طول سال استاد بابک بیات که یکی از هنرمندان ارزشمند و ارزنده موسیقی کشور بود، دار فانی رو ودا گفتن. همچنین هنرمند عزیزی که در موسیقی پاپ کشور در طول سال‌های گذشته خوب درخشید، آقای ناصر عبداللهی که به طرز نامشخصی زندگی رو بدرود گفت. استاد پرویز یاحقی با همراهان و همکاران سال‌های دور خودش خداحافظی کرد و جهان فانی رو بدرود گفت. استاد محمد بهارلو از نوازندگان ارزشمند ویولن کشور هم به دیار باقی شتافت و استاد منوچهر همایون پور خواننده ایرانی دهه 30 هم به دیار باقی شتافت. این اخبار متأثر کننده و ناراحت کننده بود که در سال 85 به وقوع پیوست و امیدواریم سال 86 سالی باشه پر از نشاط و شادی برای هنرمندان رشته موسیقی که به هر حال خادمین این مملکت و مرزبوم هستند.
حمله تروریستی به دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در موسل دست کم دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. چنانچه نیما تمدن همکار رادیو فردا از اربیل گزارش می‌دهد، ظاهراً این حمله حامل پیام خاصی برای سران کردهای عراقی بوده که اینک سرگرم برگزاری مراسم نوروزی هستند.
همونجوری که الان هفتم خبرگزاری ها این خبر رو منتشر کردن و مخابره کردن، حدود یک ساعت پیش در یکی از شهرهای شمالی عراق، شهر موسل، دفتر یکی از احزاب کرد کردستان عراق مورد حمله نیروهای تروریستی قرار گرفت. در این حادثه یک کمیون حامل مواد مخدر بنا به گزارش های اولیه به دفتر PUK یا اتحادیه میهنی عراق وارد شد و راننده این کامیون حامل مواد منفجره تروریست انتحاری بوده که به محض ورود به این ساختمون کامیون رو منفجر میکنه و در همون لحظات اول گفته شد که تن از نیروهای پیشمرگی عضو از حزب همین اتحادیه میهنی کشتن. البته بنا به گزارش ها با تاکید به حال مجروحان خیلی تعدادشون خیلی وخیم گزارش شده و احتمال داره که آمار تلفات این انفجار تا آینده نفر هم بشه. سلامت مردم تا این لحظه، من در شهر اربیل هست، در البته من خارج از شهر بودم و همین دقایق پیش وارد شهر اربیل شدم که تخت حکومت اقلیم کردستان عراق هست. تمهیدات امنیتی در اینجا هم خیلی افزایش شده، در همین یکی دو ساعت اخیر کاملا قابل مشاهده هست. در این مدت با تعدادی از روزنامه‌نگاران حاضر در اربیل که صحبت کردم، اونا معتقد بودن که این حادثه بیش از این که یک اقدام تروریستی باشه، حامل یک پیام هست برای سران حکومت کردستان عراق.
حمله تروریستی به دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در موسل دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. نیما تمدن همکار رادیو فردا از اربیل میگوید ظاهراً این حمله حامل پیام خاصی برای سران کردهای عراقی بوده. بعد از درخواست سنای آمریکا دایر بر شهادت چند مشاور و دستیار کاخ سفید درباره برکناری 8 دادستان، کاخ سفید پیشنهاد کرده است شهادت این دستیاران و مشاوران بدون قید سوگند انجام شود. دبورا تیت خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش فرستاده است که برگردان آن را از مانیا منصور می‌شنویم.
فرد فیلدینگ وکیل کاخ سفید در نامه خود به نمایندگان خواهان آن شد که بازجویی از این افراد بدون احضاریه به طور غیر علنی و بدون ادای سوگند انجام شود. اگرچه پیشنهاد کاخ سفید توقع اکثریت دموکرات‌ها را برآورده نمی‌کند، آنها خواهان شهادت علنی با قید سوگند هستند. اما آنها بلافاصله پیشنهاد را رد نکردند. سناتور چارلی شومر گفت:
So this is a It's sort of giving us the opportunity to talk.
پیشنهاد کاخ سفید این فرصت را به ما می‌دهد تا با این افراد صحبت کنیم. اما امکان دست یافتن به زوایای پنهان وقایع اتفاق افتاده را نمی‌دهد. در حقیقت این یک پیشنهاد جذاب و هوشمندانه است، اما با آن نمی‌شود حقایق را به بهترین نحوی که می‌توانستیم به آن دست یابیم پیدا کرد.
But it doesn't do the job of figuring out what happened as best we can tell.
شومر اضافه کرد دموکرات‌ها همچنان بر سعی خود به منظور گرفتن شهادت علنی با قید سوگند ادامه می‌دهند. فیلدینگ وکیل کاخ سفید در مجلس نمایندگان با اعضای هیئت قضایی که مسئول تحقیق در مورد علت برکناری 8 دادستان هستند دیدار کرد. دموکرات‌ها و تعدادی از جمهوری‌خواهان معتقدند برکناری این دادستان‌ها به دلایل سیاسی بوده است. در نامه فیلدینگ آمده است بعد از ظهر روز دوشنبه بیش از 3000 برگ سند در دادگستری آمریکا به طور محرمانه منتشر شد. این مدارک نشان می‌دهند برکناری‌ها به منظور تعویق در روند بازرسی‌های آینده و یا هر گونه دلیل نامناسب دیگری نبوده است. نامه فیلدینگ بعد از رأی سنا دایر بر عدم توانایی تعیین دادستان‌ها توسط وزیر دادگستری و بدون تایید سنا منتشر شد. در قانون موسوم به میهن پرستی که بعد از وقایع تروریستی 11 سپتامبر به تصویب رسید، حق برکناری دادستان‌ها به قوه اجرایی داده شده بود. سناتور پاتریک لیهی رئیس کمیسیون قضایی سنا گفت:
ما قانونی را به تصویب رساندیم که کنترل و نظارت مورد نیاز را به کشور باز می‌گرداند.
قبلاً تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفته بود پرزیدنت بوش حمایت خود را از وزیر دادگستری اعلام کرده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. در تاجیکستان رسم بر این است که شاعران شعرهای نوروزی خود را در این روزها نثار و پیشکش مردم میکنند. شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان شعر نوروزی مومن قناعت را با صدای خود او برای شنوندگان رادیو فردا پیشکش کرده است. با هم میشنویم.
قسم به چشمه که خورشید، قسم به بادی سری شوخهای بلند، قسم به خواب و آبی زلالی سینه تاک که زمهریر زمین را شکوفزا بکنم، قسم به خنده آتش، قسم به گریه شام که شام خانه خاموش این خیابان را درون سینه این ره روان بی آوا هزار آیه نوری من انتشار کنم، قسم به روزن روز و قسم به توسن شب که از خرامی بلند و مهین و مشکینش زیاری بال فشان و زنال زرینش زکهکشان به خسکشان خیابان شهر سرمایی زگرد ستاره شرار زار کنم، قسم به سبزه صحرا بروی گندمگون به میسه لبجوی لبان خوبانش برای زینت دامان دختر نوروز به کوه و دشت و دمن یک چمن سخن بی سبزانم.
مومن قناعت بود، شاعر تاجیک. و در پایان برنامه امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. شبه نظامیان سومالی با نیروهای اتیوپی در جنوب موگادیشو درگیر شدند. اعتصاب‌ها در اعتراض به حقوق عقب افتادی کارگران در اسرائیل آغاز شد. کره شمالی خواستار دریافت 25 میلیون دلار پول مسدود شده توسط بانک ماکائو است. نخست وزیر تایلند درباره مسئله جدایی طلبان جنوب این کشور به گفتگو می‌پردازد. آمریکا بار دیگر با طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند مخالفت کرد. هزاران نفر از قضات پاکستان، اعضای گروه‌های مخالف دولت و دیگر فعالان سیاسی روز چهارشنبه در اعتراض به برکناری افتخار چادری قاضی‌القضات سابق این کشور به تظاهرات پرداختند. فعالیت دین بهایی در کشور ویتنام قانونی شد. کردها در ترکیه مراسم نوروزی را تحت تدابیر شدید امنیتی آن کشور برگزار می‌کنند و روسیه اعلام کرده از تحریم‌های سخت علیه ایران حمایت نمی‌کند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم.